الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خب قسمت ها رو یکره حول خود خود اینا رو نمی کنیم دیگه. پرنده هایی که حرام مکروه اصل لحمون ها شماره کرده، از آخر باز پرندگان حلال گوشت رو اسم میبره و یحل الحمام اصافیر تا برسیم به اون و یعتبر و فل بری من السفیف و الدفی و القانس و القوسله و السیفیه و قد تقدم ما یدل علیه و یعتبر فی تیر الماه و هو الذی یبیز و یفرخ فی ما یعتبر فی البری. پرندگان رو پرندگان تقسیم میکنن، پرندگان خشکی، پرندگان دریایی. دیگه حالا این یک تقسیم عرفیه. پرنده اگر بگیم بهش دریایی، اونایی که معمولا با آب و دریا هم سر و کار دارن، اونایی که هیچ با آب سر و کار ندارن، زندگیشون با آب سر و کار نداره، زندگی در آب، اونا میگن پرندگان خشکی. از نظر معیارهای کلی که برای خلیت حرمت ذکر شد فرق حرمت نمی کنه در جهت. و یعتبر فی تیر الماء معتبر است، یعنی مد نظر قرار میگیره در موارد شبهه. در موارد شبهه در حلیت حرمت لحاظ میشود در تیر ما هو الذی یبیز و یفرق فی الماء، اونی که تخم میگذارد و جوجه پرورش میدهد در آب. حتی تخم هیچ وقت آب نمیگذاره، یعنی در اطراف آب، حالا در مردابه ها و امثال ذلک. جوجه هاش هم از اون اول میبره با خودش تو آب و یک رخ و فلما جوجه هاش هم در آب پرورش میده. این میگه پرنده آبی. یعتبر فی تیر الماء ما یعتبر فی البری در موارد شبهه. از صفیف و دفیف قانسه و حوصله و سیسیه وقت تقدم ما یدل علی. روایات هم که متعرض سید پرنده دریایی بود داشت. من بیز تا به اون به تیز فلحل و فرمت، تخم پرندگان که من تابع خود پرنده. اگر مشکوک شد، معیاری در روایات بیان شده اینه، اگر دو طرف اون تخم پرنده مثل همه، این محکوم به حرمت. اگر یک طرف باریکتر از طرف دیگه است، این محکوم به حل. این معیاری باز در روایات به تعبده. و بیز تاب اون به کیف الحل و حرمت و کل طائر یحل اکله یعکل بیزه و ما لا فلا فانش توبه. اگر مشتبه شد تخم پرنده ای که نمیدونی مال چه پرنده ای، اکل ما اختلف طرفا، جایز اصل اون چه که طرفین او مختلف است، و کنه و ما اتفق طرفا، اونی که دو طرفش موافق هم مثل همه، اون اجتناب شود. البته این در شبهه این معیار باز در روایات اون در مورد تخم ماهی بودن. و یحرم الزنابیر و البق و الزباب. زنابیر جمع زنبور به زم زا به نوعیه، زنبور احمر و اصفر حرامه. و البق پشه و الزباب به زم زال واحده زبابه به زم ایزن مخردش زبابه جمعش زباب. البته جمع قلش جمع قلیل. و کثیر زبان یا زبان، حالا ایشون فرموده به کسر زبان، در حاشیه فرموده همینم به زمه، به کسر زال و نون اخیرن، جمع قلیل و جمع کثیر. بله به کسر زال و نون، بله مبنیه بر کسر. زباب میگیم مگر بق پشه کالا، بعضی گفتن بق اهم و از زبابه نوان مناش کردن پشه. ول مجسمه ول مسبوره، مجسمه یا حالا حاشیه باز فرموده به فتح صحیحه، ایشون میگه مکسوره، مجسمه حاشیه میگه مجسمه. دو رقم در عصر جاهلیت حیوانات رو به قتل میرسوندن، فرمود حیوانی به این دو روش به قتل رسونده بشه ولو گوسفند حرامه. و مجسمه یا مجسمه به تشدید مثلثه، سه نقطه، مکسوره مجسمه بکنید. و هی الکی تجعل ارزن یا ارزن لرمی، اونی که هدف قرار داده میشه، سیب قرار داده میشه برای تیراندازی. بله قرار هم که باشه میشه هدف، به عبارت ما ارزن یا ارزن یعنی در معرض، قرار هم که باشه نه هدف، هدف برای تیراندازی قرار میگیره، یعنی تیر میزدن به حیوان تو وقتی بمیره، این فهمت حرامه. هیلکی تجعل و قرزن در رم یا ارزن ارزن در رم در معرض تیر. و ترما به نشاب رمی می شود، تیر زده می شود به او با سهام با تیرها حتی تموته تا وقتی بینید. و مسبوره هیلکی تجره و تخبس و حتی تموته سبرن، اونی که مجروحش میکنن و حبسش میکنن تو وقتی بمیره، صبرن تحملن این جراحت رو تحمل کنه تا بمیره. و تحریم هما واضحون، چون این تزکیه شرعی نشده دیگه، تحریم اینها واضح هست لعدم تزکیه، با اینکه ممکنه حیوان قابل تزکیه باشه، گوسفند بوده ما امکان تزکیه، لعدم تزکیه ما امکان تزکیه، حالا ما امکانی معنی کنید یعنی اون حیوان قابلیت تزکیه داشته. خب اینا چرا میگه اگر کلاهما واضحان تحریمهما واضحان چرا ذکر میکنه؟ فرمود و کلاهما فعل الجاهلیه، بذار نص خاص داره بی خاطر ذکر کرده، نصوص خاص داره که هم خود این کار حرامه و هم حرمت اکل لحم. مقد ورد النهی عن الفعلین، هم خود دو کار حرامه هم لحم حرامه، مع تحریم لحم، لذا به خاطر وجود روایت خاص اینا رو گفت، اینا رو گفتن نمیخواد. اما بحث دیگه بحث جلل، عموماتی داریم که هر حیوانی حلال گوش اگر تغذی کنه به عذره، که جلسه قبل هم گفت اون چی که اینجا مطرح میکنه عمومات رو مطرح میکنه که جلال شدن یک حیوان نص خاص نمیخواد، عمومات که باید هر حیوانی، البته چون گفتیم خلاف قاعده است باید محصورش کنیم در مورد روایت، که مورد روایت عذره انسانه نه هر نجاستی، چون قاعده گفتیم استحالت و طهارت، احکام نجاست نباید بیاد، نجاستی خورد جزء بدن او شد استحاله شده باید پاک باشه، الان این عضو و جزء بدن گوسفند دیگه نجاست نیست. لذا میگیم محصور میکنیم بر موردش که عذره انسان باشه، متا اختصاص به حیوان خاصی نداره. تطهیر حیوان جلال، چون حیوان جلال رو در کتاب طهارت هم به مناسبت خوندید، حتی عرق بدن او نجسه، شیر او نجسه، نه فقط خوردنش جایز نیست. تطهیر او از نجاست عرق، از نجاست شیر، از خوردن، از حرمت اکل الله به استبراء. استبراء در خیلی از حیوانات به روایات تهدید شده که نمونه ها رو میگه اینجا، اما غالب این روایات که محدد مدت استبراء ضعف سند داره. اون ضعف سندها اگر با عمل فقها جبران بشه، خب معیار میشه همون چه که در روایت مطرح. اما اگر جبران نشه ضعف سند و یا اساسا نسی نداشته باشیم در مدت استبراء، اونجا چه باید کرد؟ اون چه که مطرح در عبارت من مشاهد اینه که باید مدتی رو به او قضای پاک بدم که عرفاً دیگه این از جلال بودن خارج بشه، دیگه به این حیوان نجاست خور اطلاق نشه. ایشون اینجور فرموده. اما در حواشی بعضی احتمال دادن در مواردی نص خاص نداریم، اصلا قابلیت تطهیر رو بعد از پذیرش نجاست، بعد از پذیرش حرمت منتفی بدونیم، چون هر مقدار بگذره شک میکنه دیگه. بالاخره نجاست حرمت وقتی اومد رفتش هم دلیل شرعی میخواد. حیوان با خوردن نجاست حرام گوش شد یا عرق او نجس شد، رفع نجاست باز دلیل شرعی میخواد. نمیتونیم عرف رو معیار قرار بدیم برای احکام تعبدی. عرف رو بخوایم معیار قرار بدیم تو عبادات قرار بدیم، نه تو احکام تعبدی که هیچ کاری به عرف نداره. خب بله، مشهور که میگم مدتی که عرفن دیگه صدق نکنه به حیوان جلال، حرفشون همینه. وقتی موضوع منتفی شه حکم منتفی شه، نظر مشهور که در عبارت بیاره همین. فمد بل جلال و هو الذی یتغذى عذرة الانسان، اونم محزن که قیدها رو میاره، گفتیم چون خلاف قاعده است. قاعده است اگر نبود روایات خواسته حیوان جلال رو اصلا حرفا در بارش نمیزدیم، هم طهارت داشت هم حلیت اکل لحم داشت. روایتش خلاف قاعده است. و البته روایاتی که برای جلال حرمت عقل ثابت میکنه، نجاست عرق ثابت میکنه، روایتش کثرت داره و عمل مشهور پشتشه، و الا تو تک تک روایات دست بگذاریم ضعف سند داره. ادهی قبول ندارن حرمت و نجاست حیوان جلال رو، نهایت کراهت رو بپذیرن که حیوان جلال گوشتش مکروه. استبراء ها رو مستحب میدونن نه واجب. اما خب دیگه باید رو مورد مفصل شخص لحاظ کنه همه جوانب رو. کثرت روایات از یک طرف، شهرت عملی از یک طرف. البته هر روایت به خصوصی ضعف سند داره، اما تعدد روایات که میشه شهرت روایی، عمل اکثر به این روایات که میشه شهرت عملی، اینا ممکنه بگیم اجازه نمیده رفعیت کنیم قائل به کراهت بشیم، قائل به استحباب استبراء بشیم. مال جلال که معناش این باشد یتغذى عزلت الانسان محزن، محزن یعنی لا یخلط و غیرها، منتها تغذیش هم به نحوی باشد که رشد کنه. الا ان ینبت علیها لحمه و یشتد عظمه عرفن، عرفن بگن این مدت که تغذی به عزله داشته باعث، عرفن که میگن نظر متخصصین معیار نیست، عرف عام. بل جلال حرامون، منتها بعد میگه علی الاقوام حتی یستبرع، تا اینکه استبراء بشود، استبراءش هم محرم میشه مقدمه تطهیر، استبراءش نمیخوایم بگیم واجبه، اگه میخوای پاک بشه لازمه، استبراء میشه شرط. علی الاقوال لحسنت هشام ابن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فقال، روایت هم عموم داره، قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وهي التي تأكل العذرة فإن أصابك من عرقها فاغسله، حتی عرقش هم فرمد وجوب شستن داره اگر عرقش به بدن به دست به لباس خود ثبوت در نجاست، فإن أصابك از عرق حیوان جلاله فاغسل اون معصابه را، دست به لباس ده. ظهور در نجاست و قریب منها حسنه حفظ در وسائل جلد 16 صفحه 354 باب 27 روایت مختلف میاره، یه روایت میشه روایت دوم. و فی معناهما روایات اخر اما ضعیفه، میگه معتبرهاش حالا این دوتاست، حسنه. حالا حواشی در همین دو هم مناقشه کردن، اینا رو بعضی موثقه معرفی کردن بعضی ضعیفه. علی‌ای حال در ادامه میگه وقیل قائل امثال ابن جنید و حتی شیخ طوسی در مبسوط جلده 6 صفحه 282 قیل قائل ابن جنید و شیخ طوسی در مبسوط یکره لحمها و البانها خاصتن، یعنی حرامه گفتیم اون نظره، البته مشهوره شهرت قویی زد کردیم، هم تعدد روایاته، بعدم موضوع یک موضوعیه که انگیزه برای جعل روایت درش نیست، اینا رو باید توجه بشه. یه وقت موضوع موضوعیه که جعل روایت درش انگیزه داره، داعی داره. حالا راجع به حیوان جلال کسی جعل روایت کنه که چی بشه، چه نتیجه میخواد بگیره، بذاری کنم باید زمینه کرد. به مجموعه که نگاه میکنیم تعدد روایات، عدم انگیزه برای جعل روایت و شهرت عملیی که هست تو این روایات ممکنه فرمت و اثبات یکره لحم این جلاله و البان شیرشون خاصتن، این خاصتن حالا مرحوم سلطان خاصتن رو در حاشیه معنا میکنه، اما استفاده های دیگه مثل سواری بار بردن اونا کراهت نداره، عرق حیوان هم وجوب اجتناب نمیخواد. خاصتن که میگه اصل اگر بود چه لحم چه لبن مکروه، اما از عرقش اجتناب نمیخواد، پس باربری با اون حیوانی که جلاله شده ای بیند. استضعافاً به مستند، مستند رو ضعیف شمردن، او حملن لها علی کراهت جمعن بینها و بین ما ظاهر و الحل. یه اخباری هم داره بر حل داریم، یه از باب جمع یه از باب استضعاف سند. و علی القولین، حالا اگر بخواییم رفع کراهت بشه یا رفع حرمت بشه، استبراء لازمه. فتستبرع و از کنید بعض حیوانات مقدر شرعی داره مدت استبراءش. اگر تقدیر مختلف بود قهرن باید اخذ کنیم بونی که مدت رو بیشتر میگه استصاب آقای جلل میشه. حتی صبر اون ناقه به 40 یومن و البقره به 20 و قیل کن ناقه. شیخ طوسی در مبسوط جلد 6 صفحه 282 فهمد فرقی بین بقره و ناقه نیست، روایاتی هر دو رو به یک نحوه ذکر میکنه. و شاتو به 10 قیل به 7 قائل با شیخ طوسی در همون مبسوط جلد 6 صفحه 282 قیل به 7 و مستند هذه تقدیرات کلها ضعیفان ولی و مشهور منها ما ذکره المصنف. شهرت هم عملی هم روایی، شهرت هم تعدد روایت در اون شهید فرموده هم عملا. و ینبغی قول به وجوب اکثر، حالا این ینبغی رو قبلا هم داشت، اینجا میاره در بحث سمس جلال هم بود. اگر یک روایت در بقره میگه 20 یک روایت میگه 40 اخذ به 40 کنیم به مقتضای استصحاب و عدم قول به ثالث. بله؟ چرا دیگه عرض کردیم در بحث سمت هم روایات چون تهدید میکنه وقتی میگه 20 یعنی بیشتر از او رو نفی میکنه، لازم نیست بیشتر از او. قبل از رسیدن به 40 هم طهارت آمده، اونی که میگه 40 نه قبل از 40 طهارت نیامده، پس قهرن تعارض داره، تهدیده. اخذ کنیم به اکثر، اکثر رو حالا نمیخواییم استناد کنیم به روایت، استناد میکنیم به استصحاب، استصحاب بقاء جلل تا اینکه اون عدد اکثر رو بگیری. عدد اکثر رو بگیری دیگه متیقنه برای زوال نجاست. فرض اینه که قول ثالث نیست، این باید بسن نکنید. فرض اینه که قول ثالثی در کار نیست. و یعنی بقی قول به وجوب اکثر در اجماع علا عدم اعتبار ازید منهو فلا تجب زیاده ولی شک که فی مادونهو، در مادون ازید شک دارید در زوال جلل، فلا یتیقن و زوال تحریم، زوال تحریم یقینی نمیشود. مع اصالت بقاء تحریم حیث ضعف المستند، مستند برای عقل ضعیف شد، استصحاب جاریه. فیکون و ما ذکرناهو که وجوب الاکثر باشه طریق برای حکم.
شهرت استفاده
نکنه
بله؟
برای ترجیح؟ اگر در حدی باشه که یعنی حجیت مسلم باشه، بعد از حجیت بخواییم به این سراغ مرجحات، خب بله شهرت روایی هست. ولی بقرت رو به 20 اگر اعمال مرجح بشه که 20 جلو میشه مطابق حساب ضعف سند در مجموع میگه ولی با سند و حاضر تقدیرات کلها ضعیفان، اعمال مرجحات در بحث تعارض بین حجته اینه، لذا نمیره سراغه دیگه. هر زیاد داره، عده‌ای هم قائل شدن اگر شهرت عملی بود، شهرت روایی بود، حجیت ترمیم شد. شهرت عملی اگر بود حجیت ترمیم شد، شهرت روایی میشه مرجح. و کیفیت الاستبراء، استبراء هم که دیگه معلوم مشخص یعنی چی، یعنی جلوگیری کنه از اون نجاست، اما اون نکتهش که توجه میخواد اینه. استبراء فقط این نیست که دیگه در این 20 روز یا 40 روز عذره نخوره، باید علوفه پاک بخوره، این میشه تعبد. حتی علوفه متنجس کافی نیست برای تحقق استبراء. و کیفیت الاستبراء ای که متعرض میشه نکتش اینه، ولی کیفیت الاستبراء که معلوم یعنی چی؟ نگذاره نجاست این مقر نگذاره بخوره، میگه مقصود این نیست، باید غذا علف طاهر بخوره، حتی علف متنجس به غیر عذره او باعث استبراء نمیشه. و کیفیت الاستبراء به ان یربط الحیوان، حیوان بسته شود. حالا بستن موضوعیت نداره شیطانی فمد و المراد ان یربط على وجه یؤمن و اکله ان نجس، محدود بشود حیوان، نه حالا ببندیش، محدود بشود به جوری که ایمن باشد از خوردن حیوان نجاست. و یطعم علقا طاهرا، علوفه طاهر بود داده شود، طاهر از نجاست اصلی و عرضی، یعنی هم نجس نخوره هم متنجس نخوره. طول المدت در اون 20 روز یا 40 روز غیر از این باشه استبراء حق پیدا نکنه. در روایات استبراء تفسیر شده به اطعام به علف طاهر. و یستبرع البستت و نحوها من طیور الماء به 5 ایام و دجاجه و شبهها من مافی حجمها به 3 ایام. در مرغابی و نحو مرغابی پرندگان آبی 5 روز، در مرغ خانگی و شبه او من مافی حجمها هاست که جستش اندازه مرغ خانگی 3 روز. فمد و مستند ضعیف اون کما تقدم، تحدیدات توسط روایات ضعیفه. در این حال میگه مستند ضعیفه دیگه این، و شبهات و روایت نیست. چرا شبه دجاجه رو ملحق به دجاجه میکنید؟ قیاس میشه. و مع ذلک این علاوه بر ضعف سند، مستند خالی از ذکر شبیه لهما، روایت متعرض بسته و دجاجه، بقیه رو ملحق بکنید قیاس میشه. و ما عدا ذالکه، خب حالا راجع به بسته و دجاجه و شات و بقر و ناقه تقدیر داشتیم، اونای تقدیر نداریم چی؟ مشهور اینو میگن که عرفاً دیگه صد کنو حیوان نجاست خور نیست، جلاله از سلب بشه حکمم میره. و ما عدا ذالک، ما عدای این مذکورات از حیوان جلال، یستبرع به ما یقلب علی الظن زوال الجلل، یعنی عرفاً این زن نوعی استبراء میشود به مدتی که زن نوعی پیدا بشود زوال جلل به او عرفاً، زن عرفی لعدم ورود مقدر له شرعاً، شرعا تقدیری نیامده، پس بگذاریم عرفاً هر وقت موضوع منتفی شد حکمم منتفی بشه. ولو ترهنا تلک تقدیرات، میگه در ناقه و در شاخ و در بقرم که تقدیرات داشتیم، تقدیرات ضعیف بود، اگر اونا رو ترک کنیم معیار میشه نظر گفت، ممکنه بگه 40 روز لازم نیست، 20 روز در شطور هم 20 روز بس. میگه لو ترهنا دیگه، اگر که فرض ترک بشه ببینید، اگر روایت رو طرح کنیم لابد از نوعی ضعف سند طرح و نه از نوعی تعارض. لو طرح ناطر کرد تقدیرات به خاطر ضعف سند لا حجت، وقتی لا حجت بود دیگه طرح روایت باید به خاطر تعارض به خاطر ضعف سند، روایت ضعیف و سند که طرح بشه دیگه مدون مطابقی گرفت التزامی میره، به وجود نیامده که بخواد حجت باشه در حیطه شرعی. ولو ترهنا اون تقدیرات را به ضعف سنده ها چون مستند ضعیف است، کان حکم الجمیع کذالک، حکم همگی هست. این معیار میشه نظره. عرف که همینجا بعض محشین فرمودن عرف رو دخالت دادن در تعبدیات کار درست نیست. منتها خب بیان ایشون هم بیان سلب موضوعه که موضوع دیگه عرفا صدق نمیکنه. حکم رو نمیخوایم دائر مدار نظر عرف کنیم، موضوع که عرفیه در احکام تعبدیه و موضوعات تعبدیه عرف نمیتونه دخالت کنه. عرف بخواد صلات رو معنا کنه، صوم رو معنا کنه، غلطه. اینا موضوعات تعبدیه. در احکام تعبدیه هم همینجور، اما در موضوعات عرفیه که میشه به عرف مراجعه کرد. حیوان جلال حیوانی بود که از ره بخوره و رشد کنه از اون. حالا اگر مدتی من که از این حالت عرفن خارج شد، موضوع خارج شد، حکمم به موضوع که شرعی نیست. ملو شرع بل حیوان المحلل لبن خنزیرتن وشتده حرم. باز یک مورد دیگه که شبیه جلال، جلال نیست، شبیه جلال، متوقع حکمش از جلال شبیه تره، این قابل استبرام نیست. اگر بره ای از خنزیری شیر بخوره، روایت البته مربوط به خصوص خنزیره، در کلب روایت نداره. اگر بره ای از کلب شیر خورد رشد کرد، آیا حکم اونی رو داره که از خنزیر شیر خورده؟ نه نداره، قیاسم که حجت نیست. روایت داریم اگر از خنزیر، از خنزیره شیر بخوره رشد کنه حرام میشه. ولو شرب الحیوان المحلل لبن خنزیره را، منتها شرب به حدی که رشد کنه و اشتد به انزادت قوته و قوی عظمه و نبت لحمه به سببهی حرام لحمه و لحم نسبهی. اگر زنده بمونه نسب او هم حرام، نسب او که حرامه، چه این پدر اون نسب باشه چه مادر نسب باشه. ذکرن کانه هم انسان، ذکرن کانه اون شارب نه نسب، که ذکرن رو قید شارب بگیری، اون شارب مذکر باشه یا مؤنث، یعنی پدر نسلش باشه یا مادر نسلش، حرام. اگر اشتداد از انبات لحم نیست کره، و این لم یشتده کره هم حاضر هول مشهور، شهرت عملی نه شهرت روایی، شهرت فتوایی، شهرت عملی، چون روایات داریم مستند به روایاته. لا نعلم فیه مخالفا، مستند اخبار کثیره اما لا تخلو عن ضعفه. این مثل همون مطلب قبل، یعنی شهرت عملی داریم بلکه اجماع کل، اتفاق کل بر عمل. روایات هم شهرت روایی داره، اخبار کثیرتون شهرت روایی، اما رو تک تک روایات بخواید حساب باز کنید ضعف سند. روایت در وسائل جلد 16 صفحه 352 با 25، بل اخبار کثیرتون اخبار اونجا لا تخلو من ضعفه. اما خب هر چی باشه به راه حکمی تعبدی صرف دیگه، چون به ضروره این از مصادیق استحاله. خنزیر حرام، نجس شیر او همچنین، وقتی که جزء بدن گوسفند شد استحاله شده، قاعده نیست که حرام باشه. نظام روایات فراوان، شهرت روایی مورد عمل کل، قفلا نعلام مخواهیم مورد عمل کله، قهرن خجیتش ترمیم میشه، در موردش باید عمل کنیم، موردش خنزیر است. و لا یتعدل حق الى غیر خنزیر، اگر بره از کلبی شیر خورد، عملاً به اصل اصل اصالت الحل کل شیء عندک حلال شامل هم تو موردی و این صواه فی الحکم، ولو اون غیر خنزیر با خنزیر در حکم یکی باشد، یعنی نجس العین باشه، مثل کل کل کل. البته من احتمالی، ولی خب این احتمال ریشش قیاسه دیگه، چیزی جز قیاس که نمیتونه باشه. ما ملاح رو نمیدونیم چیه. البته روایاتی داریم، با توجه به اون روایات ممکنه بگیم احتمال رو میگه. میگه روایاتی داریم اگر یک برهی بر بچه گوسفند شیر آدمیزاد بخوره، این مکروه میشه. اینا رو که زمینه کنیم دیگه، ممکنه از خنزیر الغای خصوصیت بشه. و روی انهو ازا شرب لبن آدمیتن، اگر حیوان حلال گوشت شیر یک زنی را بخورد، حتی اشتده کره لحمه، لحمه مکروه میشه. نه جلال که دیگه منحصر شد به عذره، اون هیچ حکمی پیدا نمی کنه، هم طاهره هم حلاله. این روایتی که اینجا فرموده در وسائل جلد 16 صفحه 354 باب 26 حدیث 1. ایستحب و استبراءه علی تقدیر کراهتهی به سبعت ایام، اگر بگیم مکروه میشه مدت استبراءش سبعت ایامه، اگر بگیم حرام میشه که اون دیگه قابل استبراء نبود، در اون موردی حرام میشد در حیوانی که لحم که لبن خنزیر بود. و اما به علف ان کان یاکل علف را او یشر او به شرب لبن طاهر، اگر برشی خواهد. مطلبی دیگه، نفس خاص داریم در یکی از موارده. ببینید اول قاعده را توجه کنید، روایت خلاف قاعده تو رسائل مرحوم شیخ انصاری همین روایت اینجا مطرح میکنه، مطرح میکنه و میگه روایت رو باید ترک کنی، روایت خلاف قاعده. در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره به اصطلاح احتیاط واجبه. شبهه محصوره جایی رو میگم که تمام الاطراف مورد اختلاف، تمام اطراف مورد ابتلاء مکلف باشه، ولو اطراف زیاد باشه، یک گله هزار تایی گوسفند ملک زیده، اینا مورد ابتلاء زیده، بالاخره یا اینا رو میکشه زخم میکنه میخواد بخوره یا میخواد بفروشه، همیشه مورد ابتلاء. اگر یکی از اینها موتوع انسان قرار بگیره، حیوانی موتوع انسان قرار بگیره خواهد آمد. ابتدا این رو ذکر میکنه قبل از اون شبه علم اجمالی، خواهد آمد حیوان حلال گوشتی که موتوع انسان قرار بگیره باید ذبح بشه، یعنی نباید زنده نگهش دارن، باید ذبح بشه و بعد از ذبح هم سوزنده بشه. اگر حیوان معکول اللحم، معکول اللحم که میگیم یعنی قرض از اون حیوان لحم میشه، ممکنه بگید حمارم معکول اللحم، حمار قرض از نگهداری حیوان لحمش نیست، در مثل حمار و اسب و اینها ولو حلال گوشت هستن اما مکروه. روایات میگه باید اون رو ببرم در بلد دیگری بفروشم، در او بلد نگهش ندارم. حالا اجمالا اگر حیوان حلال گوشت باشه موتوع انسان واقع بشه، این باید ذبح بشه، سوزنده بشه، خود این حیوان حرامه، نسل اون حیوان حرامه. حالا بعد از این مطرح میکنم مسئله علم اجمالی رو، اگر یکی از یکی از گوسفندهای این گله موتو واقع شده، حالا معلوم نیست کدام. علم اجمالی شبه مشهوره قاعده اینه که همه رو حکم همین فرد بر همه جاری میشه. در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه که مفصل میخونید تو رسائل. اگر دو تا لیوان یکیش خمره یکیش خله سرکه، نمیدونی کدام، خب هر دو رو باید بذاری کنار. احتیاط در اطراف علم اجمالی واجبه. اگر اطراف همه مورد اطلاع مکلفه، مطور روایتی داریم که در مورد خصوص مورد گله با قرعه مشخص کنید و این روایت مورد بحث قرار گرفته تو اصول. آیا میشه اطراف علم اجمالی رو با قرعه حکمش رو تعیین کرد؟ حالا این بحث مربوط به اصول در این مورد خاص مرحوم شهید پذیرفته، در کلیه موارد نه. شهید هم موارد متعددی از اطراف علم اجمالی رو فهمد احتیاط واجبه، اینجا که میرسه میپذیره، مگه نص خاص داره در موردش عمل کن. عبارت ببینید: و یحرم من الحیوان ذوات الاربع و غیر ذوات الاربع علی الاقوام، از ذکور و الاناث موتوع الانسان. میگه حیوانی که موتوع انسان قرار بشود، قرار بگیرد، خود او و نسل او حرام میشه. حالا آیا حیوانات چهارپا؟ شهید ثانی فهمد فرق نمی کنه. شهید اول هم فهمد حیوان دیگه. یحرم من الحیوان، شهید ثانی فهمد چه چهارپا چه غیر چهارپا. در مقابل علل اقوا مرمع علامه اختصاص داده به حیوان چهارپا. ریشه اختلاف چیه؟ دقت کنید در روایات بهیمه داریم. بهیمه، اگر بهیمه ای موتوع انسان قرار بگیره، بهیمه مرمع علامه میگه مراد حیوان چهارپا. شهید، شهید اول، شهید ثانی میگن هر حیوانی. علت اختلاف چیه؟ ببینید بهیمه از ماده ابهامه، میگن بهیمه در مقابل فهیمه. بهیمه یعنی نفهم. فهیمه یعنی بافهم. واژه بهیمه مفهوم لغویش هم چهارپا رو میگیره هم دوپا رو میگیره. حیوانات حلال گوشت دوپا رو میگیره، همه مشغوله روایتا. شهید نظرش اینه، چون مفهوم بهیمه همه رو میگیره. مرمو علامه فهمد منصرف به چارپاست، بهیمه رو غالبا در چارپایان استعمال میکنن و خوندید تو اصول قسمت استعمال یک مطلق در یک سنس منشأ انصراف باشه، ظهور در درست میشه. حالا علامه قائله که این ظهور هست، انصراف به چارپایان هست، چون بهیمه رو معمولاً بر چارپایان اطلاق میکنن در استعمال. در لغت میشه به مرغ هم اطلاق بکنی بهیمه رو، اما در استعمال غالباً در اسب و حمار و اینها اطلاق میشه، یا گاو و گوسفند. شهید اول میفهمد، شهید ثانی میفهمد علی الاقوا چه چارپا چه غیر چارپا، یعنی اخذ به اصالت الحقیقه در بهیمه. علامه میگه انصراف بر اثر کثرت استعمال. یحرم موتوع الانسان و نسل این حیوان موتوع، نسل متجدد بعد الوقت، نه نسل سابقش، نسلی که بعد از این به وجود بیاد. به قول صادق علیه السلام فرموده این امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن البهیمه التی تنکحو، قال حرام لحمها و لبنها، حرام لحمها و لبنها. حالا این دلیل حرمت خودشه. و خصه العلامه به ذوات الاربع، در مقابل اون علل اقوا اینه، علامه در قواعد جلد یک اختصاص داده حیوان را به ذوات الاربع اقتصارا فی ما خالف الاصل علی المتیقن. متیقن چارپاس، چرا متیقن چارپایانه؟ منشأش انصراف. احتمال انصراف هم که بدیم ممکنه بگیم، چون مطلب خلاف قاعده است دیگه، مطلب علی القاعده نیست، باید بگیم متیقن شد. و یجب ذبحه و احراقه به نار، اون حیوان موتو ذبحش سوزندنش به آتش واجب است. البته این لم یکن مقصود منه زهره، امثال اسب و قاطر و اینها رو نه، اونهایی که مقصود لحمشه. اگر مقصود زهره اوست، یعنی باربری سواری، اونا نه، اونا رو باید در کتاب حدود میگن، اونا رو باید ببری در بلد دیگری واجبه، در اون بلد نگه ندارن، ببرن در بلد دیگری بفروشن. و شامل ان شاءالله.
احمدی آجی، آقای مهدی احمدی،
بله.